بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس کتابخانی حجت الاسلام و المسلمین علوی در ایام فاطمیه. کتاب بهار الانوار جلد 43.
23 آذر ماه 1401 مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل
طاهر.
بخش پنجم ازدواج حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه. در کتاب اقبال با سندهای خود از شیخ مفید می نگارد ازدواج و عروسی فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر حضرت محمد با حضرت علی بن ابی طالب در شب پنجشنبه 21 ماه محرم سال سوم هجری واقع شد. روزه گرفتن آن روز مستحب است و روزه‌دار بر توفیق روزه‌داری این روز که مراسم ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا خدا را سپاسگزاری می نماید. در تاریخ بغداد از ابن عباس روایت می‌کنند آن شبی که فاطمه زهرا را به خانه حضرت علی بن ابی طالب بردند، پیغمبر اکرم جلوی فاطمه و جبرئیل سمت راست و میکائیل طرف چپ و تعداد 70,000 ملک در عقب آن بانو بودند که خدا را تا طلوع فجر تسبیح و تقدیس می‌گفت. شیخ طوسی در کتاب مصباح می‌نویسد رسول خدا از روز اول ماه ذی‌الحجه به قولی روز ششم فاطمه اطهر را برای حضرت علی بن ابی طالب تزویج نمود. عیون اخبار
با چند واسطه از حضرت علی بن ابی طالب روایت میکند که فرمود پیغمبر اکرم به من فرمود یا علی، گروهی از مردان قریش راجع به فاطمه زهرا مرا مورد عتاب قرار دادند و گفتند ما خواستگار فاطمه بودیم و تو نپذیرفتی، اکنون او را به علی بن ابی طالب دادی. من گفتم به خدا قسم من فاطمه را از شما رد نکردم و او را تزویج ننمودم، بلکه خدا خواستگاری شما را نپذیرفت و فاطمه را برای علی تزویج کرد، زیرا جبرئیل بر من نازل شد و گفت خدای تعالی میفرماید اگر من علی را خلق نمیکردم از حضرت آدم به بعد شوهری که شایسته فاطمه باشد در روی زمین نبود. در کتاب اون
معنای یه ترمز یه نگاهی بکنی، شاید من میخوام رو بعضی از روایت حرف بزن، معنای این رو باید دقت کنی. معلوم میشه که پیامبر در بعضی از امور یه اختیاری داره، اما در بعضی از امور هیچ اختیاری نداره. پیامبری که لاینتقان الحواس انهو الا وحیون یوهاست، آن محل مشیت الهیست، یه ارادهی داره، من نکردم خدا کرد، و ما رمیت از رمیت ولیکن نبراه رما، مشخص میشه که پیامبر ارادهی جز اراده خدا نداره. پس هر کی من آتاها، اگر کسی پیش شما بیاد در خانه خدا اومده، اگر کسی شما بگیره از خدا گرفته، اگر کسی شما ردش کنید خدا ردش کرده، یعنی اینها محل مشیت الهی و محل اراده الهی هستن. این معنای عام. اما با این حال یعنی میشه ایسایی رو گرفت از پیغمبر، اما به ایسایی نمیشه گرفت. اونا چیه؟ اونا امر اختصاصی خداست. یعنی چی؟ یعنی خدا اراده های متعددی داره، این اراده هایشو با دعا و کسب و تلاش و اینا میشه به دست آورد، اما یه چیزایی با این چیزا نیست، فقط و فقط باید خدا خواسته باشه تا بشه. امر فاطمه از این قسمه. ازدواج فاطمه سلام الله علیها همسریش از این قسم.
شیخ طوسی در کتاب اعمالی با چند واسطه از ضحاک بن مزاحم نقل می‌کند که گفت از حضرت علی بن ابی طالب شنیدم می‌فرمود ابوبکر و عمر نزد من آمدند و گفتند کاش پیش رسول خدا می‌رفتی و راجع به تزویج فاطمه گفتگو می‌کردی. موقعی که من نزد پیامبر خدا رفتم آن بزرگوار مرا دید، خندید و فرمود یا ابوالحسن، آیا برای حاجتی که داری نزد من آمدی؟ من قرابت و سبقت در اسلام و یاری کردن خود را از آن حضرت و جهادهایی که در راه خدا کرده بودم برای آن حضرت شرح دادم. پیغمبر اکرم فرمود یا علی راست میگویی، مقام تو بالاتر از این است که تذکر دادی. گفتم یا رسول الله، فاطمه زهرا را برایم تزویج نما. فرمود یا علی، قبل از تو چند نفر از مردان این تقاضا را داشتند، ولی هرگاه من به فاطمه میگفتم اظهار بیمیلی میکرد. شما چند لحظه صبر کن تا من نزد او بروم و برگردم. هنگامی که رسول خدا نزد فاطمه اطهر رفت، آن بانو از جای برخاست و عبای پدر خود را گرفت و نعلینهای آن حضرت را درآورد و با آب پاهای آن حضرت را با دستهای خود شستشو داد. آنگاه نشست. پیغمبر خدا فرمود ای فاطمه، عرض کرد بله یا رسول الله. فرمود علی ابن ابی طالب کسی است که تو قرابت و فضیلت و سبقت در اسلام وی را می‌دانی. من از خدای سبحان خواستم که تو را برای بهترین و محبوب‌ترین خلق خود تزویج کند. علی درباره ازدواج با تو گفتگوی نموده، تو چه صلاح می‌دانی؟ فاطمه اطهر ساکت شد و صورت خود را از پیغمبر خدا برنگردانید. رسول خدا رضایت حضرت فاطمه را از صورتش دریافت، لذا برخاست و فرمود الله اکبر. سکوت فاطمه دلیل بر رضایت وی خواهد بود. پس از این جریان جبرئیل نزد پیامبر اکرم آمد و گفت یا محمد، فاطمه را برای حضرت علی ابن ابی طالب تزویج کن، زیرا خدا راضی است که زهرا برای علی و علی برای زهرا باشد. حضرت امیر می‌فرماید رسول خدا فاطمه را برای من تزویج نمود. آنگاه نزد من آمد، دستم را گرفت و فرمود بسم الله، برخیز و این دعا را برخوان. الا برکت الله و ما شاء الله لا قوه الا بالله توکلت علی الله. سپس مرا آورد و نزد حضرت زهرا اطهر نشانید. آنگاه فرمود بار خدایا، اینان نزد من محبوب‌ترین خلق تو میباشند، تو ایشان را دوست داشته باش و خیر و برکت به فرزندانشان عطا بفرما. ایشان را محفوظ بدار پروردگارا، من ایشان و ذریه ایشان را از شر شیطان رجیم به تو میسپارم.
خب اینجا فسکتت، حضرت زهرا سلام الله علیها ساکت شد، سکوت و رضاها، این میتونه معنای عام باشه که بچی داره سکوتش رضایتشه، این معنای عام، هر کسی نسبت به امری ازش درخواست بشه و بهش پیشنهاد داده بشه سکوت بشه رضاست، هم این معنا. معنای دوم میتونه شدت حیای فاطمه رو نشون بده که رضایتش در این امور با سکوت ابراز میشه نه با تقدم. یه معنای لطیفتری میشه ازش در بود که بی بی کسی نیست که در مقابل چیزی که راضی نباشه ساکت بشه. یه معنای دقیق تری هم داره، یعنی بی بی اگه ساکت شد لذا اگه تو مدینه ساکت نشد چون راضی نیست، اگر چیزی گفته شد ساکت شد یعنی راضیه بی بی. چند تا نکته قابل دارم. بعدش هم که خب خواستگاری خدا و جبرئیل، قرائت‌های مختلف داره داستان. حساسیت ازدواج از زهرا سلام الله علیها خیلی بالا بوده، این حساسیت به تعبیرات مختلف روایی نقل شده. حالا عبارت‌های دیگری می‌بینید. بفرمایید.
در اعمالی شیخ طوسی با چند واسطه از حضرت صادق روایت می‌کند که فرمود هنگامی که پیغمبر اکرم فاطمه اطهر را برای علی بن ابی طالب تزویج نمود نزد فاطمه آمد، دید آن بانو گریان است. فرمود برای چه گریانی؟ به خدا قسم اگر در میان اهل بیت من کسی از علی بهتر می بود من تو را برای او تزویج می نمودم، نه اینکه من تو را تزویج کرده باشم، بلکه خدا تو را برای علی تزویج نموده و مادامی که آسمان ها و زمین برقرار باشند خمس را به جای مهریه تو قرار داده است. حضرت علی می فرماید پیغمبر خدا به من فرمود برخیز و زره خود را بفروش. من برخواستم و زره خود را فروختم، پول آن را گرفتم و به حضور پیامبر اکرم آوردم. آن بزرگوار پورها را در کنار من ریخت و از من نپرسید که چه مبلغ پول است. من نیز در این خصوص حرفی نزدم. سپس یک مش از آن پولها برگرفت و پس از اینکه بلال را خواست و پولها را به وی داد به او فرمود این پول را برای فاطمه عطر خریداری کن. پس از آن هر دو مشت خود را از آن پولها پر کرد و به ابوبکر داد و به او فرمود این پول را برای فاطمه لباس و اساسیه منزل خریداری نما. آنگاه عمار بن یاسر و گروه دیگری از اصحاب را همراه ابوبکر روانه کرد. هنگامی که وارد بازار شدند اشیای مورد نظر را در نظر می‌گرفتند ولی نمی‌خریدند تا ابوبکر آنها را پسند نماید، آنگاه خریده می‌شد. یک پیراهن به مبلغ 7 درهم، یک نقاب به 4 درهم، یک قطعیفه مشکی خیبری، یک تخت که وسط آن را با لیف خرما بافته بودند، دو عدد تشک، یکی از آنها را از لیف خرما و دیگری را از پشم پر شده بود، تعداد 4 متکا از پوست طائف که وسط آنها را با علف از خر پر کرده بودند، یک پرده پشمی، یک حصیر حجری، یک دست آسیاب دستی، یک بادیه مسی، یک ظرف آبخوری که از پوست بود، یک کاسه چوبی برای شیر، یک مشک آب، یک آفتابه غیرندود، یک سبوی سبز و کوزه های سفالی. هنگامی که آن اشیاء را خریدند ابوبکر مقداری از آنها و مابقی را اصحاب برداشته و راهی منزل شدند. موقعی که آنها را به رسول خدا عرضه کرد آن حضرت آنها را به دست مبارک خود زیر و رو می‌کرد و می‌فرمود خدا اینها را برای اهل بیت من مبارک نماید. حضرت علی بن ابی طالب می‌فرماید من پس از این جریان به مدت یک ماه با پیغمبر اکرم نماز می‌خواندم و به منزل خیش مراجعت می‌نمودم و راجع به امر فاطمه اطهر به رسول خدا چیزی نمی‌گفتم، ولی زنان پیامبر اکرم به من میگفتند آیا میخوایی ما از حضرتش خواهش کنیم فاطمه را در اختیار تو بگذارد؟ گفتم بلی. وقتی ایشان به حضور پیامبر مشرف شدند ام ایمن گفت یا رسول الله، اگر خدیجه کبرا زنده بود چشمش برای عروسی فاطمه زهرا روشن میشد. علی ابن ابی طالب دوست دارد که فاطمه را ببرد، ما تقاضا داریم چشم فاطمه را به علی روشن کنی یا ایشان را در اختیار یکدیگر بگذاری تا چشمهای ما هم روشن گردد. رسول اکرم فرمود پس چرا علی زوجه خود را از من مطالبه نمی کند در صورتی که من این انتظار را از علی می بردم؟ حضرت علی عرض کرد یا رسول الله، من از شما خجالت می کشیدم. سپس آن بزرگوار متوجه زنان شد و فرمود کیست اینجا؟ ام سلمه گفت من و زینب و فلان و فلان. فرمود یکی از حجره های مرا برای پسر عمویم علی و دخترم فاطمه زهرا آماده نمایید. ام سلمه گفت کدام حجره ها را یا رسول الله؟ فرمود حجره تو. آنگاه به زنان خیشتن دستور داد تا خود را زینت نمودند و لوازم عروسی زهرا اطهر را مهیا کردند. ام سلمه میگوید من به فاطمه اطهر گفتم آیا عطری از برای خود ذخیره نموده ای؟ فرمود آری. فاطمه زهرا یک شیشه عطر آورد و مقداری از آن را در میان دست من ریخت. من بویی از آن بوییدم که هرگز نظیر آن را نبوییده بودم. به فاطمه گفتم این عطر را از کجا آورده ای؟ فرمود هرگاه دحیه کلبی به حضور رسول خدا مشرف میشد آن حضرت به من میفرمود پشتی برای عمر خود بگذار. من پشتی را برای او مینهادم، سپس چیزی از میان لباسهای وی فرو میریخت و به من دستور میداد تا آن را جمع کنم. حضرت علی ابن ابی طالب از رسول خدا پرسید چیست که فرو میریزد؟ فرمود عنبری است که از بالهای جبرئیل فرو میریزد. حضرت علی میفرماید پیامبر اکرم به من فرمود یا علی غذای فراوانی برای عروسی اهل و عیال خود درست کن. یا علی گوشت و نان به عهده ما، خرما و روغن هم به عهده تو. من رفتم مقداری خرما و روغن خریدم و پیغمبر اکرم آستینهای خود را بالا زد و خرماها را خورد نمود. در میان روغن میریخت تا اینکه غذایی به وجود آمد که آن را به عربی خبیث مینامند. آنگاه یک گوسفند چاق را برای ما فرستاد و نان فراوانی را تهیه نمود. بعدن حضرت رسول به من فرمود هر کسی را که دوست داری برای غذای عروسی خود دعوت کن. من وارد مسجد شدم، افراد زیادی آنجا بودند. خجالت کشیدم که گروهی را دعوت کنم گروهی را دعوت ننمایم، لذا بالای بلندی که در آنجا بود رفتم و ندا دادم بیایید از غذای عروسی فاطمه بهره مند شوید. مردم زیادی آمدند. من از کثرت جمعیت و کمبود غذا خجالت میکشیدم. وقتی پیغمبر از خجالت من آگاه شد فرمود یا علی من دعا میکنم که خدا به غذای شما برکت دهد. حضرت علی میفرماید آن گروه که بیشتر از 4000 نفر بودند تا آخرین نفر از غذا آب خوردند و آشامیدند تا همه سیر شدند و از غذا چیزی کم نشد، آنان برای من دعای خیر و برکت نمودند. بعدم پیغمبر اکرم دستور فرمود کاسه های را پر از غذا نمودند و آنها را برای زنان خیش فرستاد. سپس آن بزرگوار یک کاسه پر از غذا نمود و فرمود این برای فاطمه و شوهرش باشد. هنگامی که آفتاب نزدیک به غروب رسید حضرت رسول به ام سلمه فرمود فاطمه زهرا را بیاور. ام سلمه رفت و حضرت زهرا را در حالی آورد که گوشه لباسهایش به زمین کشیده میشد از روی پدر بزرگوارش به قدری عرق خجالت میریخت که به زمین خورد. پیغمبر خدا به او فرمود خدا تو را در دنیا و آخرت از زمین خوردن نگاه داره. موقعی که فاطمه اطهر در مقابل پدر خود رسید رسول خدا نقاب را از صورت آن بانو برداشت و حضرت علی صورت آن شفیعه روز جزا را دید. سپس حضرت محمد دست فاطمه عزیز را گرفت و در میان دست امیرالمومنین علی نهاد و فرمود یا علی خدا قدم این دختر پیغمبر را برای تو مبارک کند. یا علی فاطمه خوب زوجه است. ای فاطمه علی خوب شوهری است. راهی منزل شوید و صبر کنید تا من بیایم. حضرت علی میفرماید من دست فاطمه را گرفتم و پس از اینکه متوجه منزل شدیم وی یک طرف نشست و من هم نزد او نشستم. من و فاطمه هر کدام به علت اینکه از یکدیگر خجالت میکشیدیم به زمین نگاه میکردیم. پس از این جریان پیامبر خدا آمد و فرمود کیست اینجا؟ گفتیم یا رسول الله. بفرمایید. بسیار خوش آمدید. رسول خدا وارد شد و فاطمه اطهر را یک طرف خیشتن نشانید و به وی فرمود مقداری آب نزد من بیاور. فاطمه زهرا برخاست و ظرفی را پر از آب کرد و به حضور آن حضرت آورد. رسول خدا مقداری از آن آب را در دهان مبارک خود ریخت و پس از اینکه مزمزه نمود آن را در میان کاسه ریخت و از آب کاسه به سر فاطمه اطهر ریخت و به آن بانو فرمود نزدیک من بیا. وقتی نزدیک آمد مقداری از آن آب را در میان سینه های آن حضرت پاشید و به او فرمود برگرد. وقتی برگشت مقدار دیگری از آن آب را در میان دو کتف ایشان پاشید و فرمود بار خدایا این دخترم محبوب ترین خلق است نزد من. پروردگارا این علی برادر من است که محبوب ترین مخلوق است نزد من. بار خدایا این علی را ولی و مطیع خود قرار بده و اهل عیالش را برایش مبارک گردان. پس از این سخنان فرمود یا علی اکنون نزد زوجت برو، برکت و رحمت خدا که پسندیده و با عظمت است بر شما اهل بیت باد.
این روایت باز گفتم نقل های مختلفی داره و حرف های بعضی قسمتاش قابل تصدیقه بعضیش قابل تصدیق نیست. اینجا شخص ابوبکر رو خیلی تو این روایت جایگاه دادن. این هر جا از ابوبکر در روایات جایگاهی ذکر شده سه تا وجه داره. بعضیاش دروغه، یعنی اصلا وجود نداره، یه امر مهمی بوده حسن یه کارش بکنن، مثلا انم علیدن طولعین و علیون باباها، بعد گفتن که مثلا ولی ابوبکر جدرانها ولی عمر سقفها، مثلا اینجوری یه مدینه علمی درست شده. حضرت امیر رومی بابش بوده، خواستم برای باقی یه چیزی درست کن. یه ازدواج مهمی بوده، خواستم بگه اینم خلاصه ساقیش بوده، اینم مثلا خونندش بوده، اینم مداهش بوده و اینجوری مثلا درست شد. صورت دوم اینه که نه دقیقا حضرت انجام داده تا عهد بگیره، شاهد بگیره که نبودم من، نبودم نه. مثل بیعت امیرالمومنین و روز قدیر و بخن بخن لکه یا علی، شاهد اینجوره. صورت سوم مواردی بوده، اینا مسلمه ها تا اینجاش، صورت سوم مواردی بوده که پیامبر از دست اینا رو انجام داده که نشه، یعنی به قول معروف زایه‌شون، یعنی زایه بشن. مثل اون آیه براءت یه پیغمبر داد به امیرالمومنین که بره مکه بخونه، تو راه جبرئیل نازل شد که علی به یا تو باید بخونه یا کسی از تو، برو آیه رو از او بگیر یکی از تو به علی بخونه، یعنی دیگه از این بدتر نمیشه. یا مسجد قبا پیامبر اون شطور رو گفت به امور خداست، خط حدود مسجد قبا رو مشخص خواهد کرد. اولی نشست شطور حرکت نکرد، هر کار کرد تکون نخورد. من به تو سواری بده نیستم، اون جایی که امر الهی است جای شما وجود نداره. دومی نشست نشد، عقبکی رفت، مثلا راه نرفت. اما تا امیرالمومنین نشست شطور حرکت کرد، یه مربع قشنگ خط کشید، خط کشیدن افسر شطور رو مسجد قبا رو ساخت. این سه تا مسلمه تو داره. غیر از این بعضی ها مثل این کسانی که تباه انحراف و کتاب های چنینی در سیاست نوشتن، سیاست تاریخ، سیاسی اسلام، معتقدن اینها به واسطه نفوذی که در جامعه و صدر اسلام داشتن خودشون رو اینجاها حاضر میکردن تا اسم و اثری و جایگاهی از اونها باشه و بتونن نقش آفرینی کنن. اینم نوع بعدیه. تا بعد ببینیم چی بگیم. حالا مطلب بعدی.
در کتاب اعمالی با چند واسطه روایت میکند که از امام جعفر صادق شنیدم میفرمود اگر خدا حضرت علی ابن ابی طالب را خلق نمیکرد در تمام روی زمین کف و همسری برای فاطمه زهرا پیدا نمیشد. نیز در کتاب پیشین نقل میکند که علی ابن ابی طالب 16 روز بعد از رحلت رقیه خواهر حضرت زهرا با فاطمه اطهر عروسی کرد. این عروسی چند روزی که از ماه شوال گذشت و حضرت علی از جنگ بدر مراجعت کرد انجام گرفت. بنابر روایتی حضرت علی در روز سه‌شنبه که ششم ماه ذوالحجه بود عروسی کرد. شیخ صدوق در کتاب خصال با چند واسطه از ابو ایوب انصاری روایت میکند که گفت یک وقت پیغمبر اکرم مریض شده و فاطمه زهرا در آن موقعی که رسول خدا دوره نقاهت را طی میکرد برای عیادت پدرش آمد. هنگامی که با آن ضعف و ناتوانی پیغمبر اکرم مواجه شد به قدری حالت گریه به وی دست داد که قطرات اشک به گونه صورت مبارکش جاری شد. پیغمبر اکرم به حضرت زهرا فرمود خدای علیم توجهی به زمین کرد و شوهر تو را انتخاب نمود، آنگاه به من وحی کرد تا تو را به نگاه به نکاح او درآورم. ای فاطمه، آیا نمیدانی خدا تو را گرامی داشته زیرا تو را برای علی ازدواج نموده که از لحاظ اسلام آوردن اول و از نظر حلم اعظم و جهت علم اکثر و اعلم از همه است؟ فاطمه اطهر پس از شنیدن این مژده فوق العاده مسرور شد. پیغمبر در نظر گرفت آن خصالی را که خدا به علی ابن ابی طالب نصیب کرده بیش از اندازه‌ای که برای فاطمه فرموده بود شرح دهد. لذا فرمود ای فاطمه، حضرت علی ابن ابی طالب دارای 8 خصلت است بدین شرح: یک، به خدا ایمان دارد. دو، دارای علم است. سه، دارای حکمت است. چهار، زوجه‌ای مثل تو دارد. پنج، دو فرزندی مثل حسن و حسین دارد. شش، دارای مقام امر به معروف می باشد. هفت، نهی از منکر می کند. هشت، طبق قرآن مجید قضاوت می نماید. ای فاطمه، ما اهل بیتی هستیم که خدا 7 خصلت به ما عطا کرده. آن 7 خصلت را به احدی قبل از ما عطا نفرموده است و احدی بعد از ما آنها را درک نخواهد کرد. پیغمبر ما که پدر تو باشد بهترین پیامبران است. وصی پیغمبر ما که شوهرت علی باشد بهترین اوصیا می باشد. حضرت حمزه که عموی پدر تو می باشد بزرگ شهیدان و از ماست. جعفر طیار که با دوبال خود در بهشت پرواز می کند از ما می باشد. حسنین که فرزندان و دو سبت این امت به شمار می روند از ما هستند.
جامعه ارزشی دیگه، خیر الانبیا، خیر الاوصیا، خیر النساء، خیر السبتا، سید شباب اهل جنه، سید الشهدا، این فضیلتی است برای ما، اونم روایات امیرالمومنین. بفرمایید.
نیز شیخ صدوق در کتاب اعمالی با چند واسطه از ابن عباس از رسول خدا روایت میکند که فرمود خدای سبحان بین من و علی ابن ابی طالب برادری قرار داد. دخترم فاطمه را در بالای آسمانهای هفتگانه برای علی تزویج نمود.
ازدواج امر آسمانی بوده، یعنی عقد الهیه،
و ملائکه مقرب را برای این ازدواج شهود قرار داد. علی را وصی و خلیفه من نمود. پس علی از من و من از علی می باشم. دوست علی دوست من و دشمن علی دشمن من خواهد بود. ملائکه مقرب به وسیله محبت علی ابن ابی طالب به خدا تقرب می جوید. نیز در همان کتاب با چند واسطه از حضرت علی ابن ابی طالب روایت میکند که فرمود یک وقت ام ایمن در حالی به حضور رسول خدا مشرف شد و چیزی در میان چادر خود داشت. رسول اکرم به او فرمود این چیست که همراه داری؟ گفت من به عروسی فلان دختر رفته بودم، این شیئی که من برگرفتم از آن چیزهایی است که برای او نثار کرده بودند. ام ایمن پس از این جواب گریان شد و گفت یا رسول الله، تو فاطمه را تزویج کردی ولی چیزی برایش نثار ننمودی. پیغمبر خدا به وی فرمود دروغ مگو، زیرا موقعی که خدای رؤوف فاطمه را برای علی تزویج نمود به درختان بهشت دستور داد تا از زیور، حله، یاقوت و در، زمرد و استبرق خود برای آنان نثار کردند و آنان به قدری از آنها برگرفتند که کسی غیر از خدا نمی‌داند. خدا درخت طوبی را در عوض مهریه فاطمه زهرا قرار داده که در منزل بهشتی علی قرار دارد. علی ابن ابراهیم در تفسیر خود می نگارد احدی برای خواستگاری حضرت فاطمه نزد رسول خدا نمی رفت مگر اینکه آن بزرگوار از او اعراض می کرد، که کار به جایی رسید که مردم عموما از فاطمه از اطهر مأیوس شدند. وقتی رسول خدا در نظر گرفت که حضرت فاطمه را برای حضرت علی تزویج نماید و با فاطمه اطهر در این باره مشورت کرد، زهرای اطهر عرض کرد پدر جان، تو راجع به این موضوع بر من مقدم هستی، ولی در عین حال زنان قریش میگویند علی شکم بزرگی دارد، ساق دستهایش طولانی بند و استخوان‌هایش ضخیم، جلوی سرش مو ندارد، چشمان بزرگی دارد، دائما خنده به لب دارد، مال و ثروتی ندارد. رسول اکرم در جوابش فرمود آیا نمیدانی که خدای علیم توجهی به زمین کرد و مرا از میان مردان عالم انتخاب نمود؟ بعداً توجه دیگری فرمود و علی ابن ابی طالب را از میان مردان جهان برگزید، سپس توجهی نمود و تو را از میان زنان عالمین انتخاب کرد. ای فاطمه، موقعی که مرا به آسمان بردن دیدم بر سنگ بیت المقدس نوشته شده خدایی غیر از خدای یکتا نیست، محمد رسول خداست، من محمد را به وسیله وزیر او تایید و یاری نمودم. من به جبرئیل گفتم وزیر من کیست؟ گفت علی ابن ابی طالب. هنگامی که به سدرت المنتهی رسیدم دیدم بر آن نوشته شده من خدایی هستم که غیر از من خدایی نیست، پیغمبر برگزیده من است، من پیغمبر را به وسیله وزیرش تایید و نصرت کردم. گفتم جبرئیل وزیر من کیست؟ گفت علی ابن ابی طالب. موقعی که از سدرت المنتهی گذشتم و به عرش پروردگار رسیدم دیدم بر یکی از ستون‌های عرش نوشته شده من همان خدایی هستم که غیر از من خدایی نیست، پیغمبر حبیب من میباشد و من او را به وسیله وزیرش تایید و یاری نمودم. وقتی داخل بهشت شدم درخت طوبی را دیدم، اصل آن درخت در منزل علی ابن ابی طالب بود. هیچ قصر و منزلی در بهشت نیست مگر اینکه یک شاخه از آن درخت در آن وجود دارد. بالای آن درخت سبدهایی برای بنده مؤمن پر از سندس و استبرق وجود دارد که در هر سبدی هزار هزار سبد وجود دارد و در هر سبدی صد هزار حله است. این حله ها دارای رنگ های مختلف و به یکدیگر شباهت ندارند که آنها لباس های اهل بهشت می باشند. در وسط آن سایه ای است کشیده شده، پهنای بهشت به قدر پهنای آسمان و زمین است. بهشت برای افرادی آماده شده که به خدا و رسول ایمان داشته باشند. اگر شخص سواری مدت 100 سال در آن سایه راه طی کند آن سایه تمام نخواهد شد و همین است قول خدا که می‌فرماید یعنی سایه‌ای کشیده. میوه اهل بهشت از زیر آن درخت میباشد. غذای اهل بهشت در میان خانه‌هاشان آویزان است. در هر شاخه از آن درخت 100 رنگ میوه وجود دارد که قسمتی از آن رنگ‌ها را در دنیا دیده و شنیده اید و قسمت دیگر را ندیده و نشنیده اید. هرگاه از آن میوه چیده شود میوه دیگری به جای آن به وجود می‌آید. آن میوه‌ها مقطوع و ممنوع نخواهد شد. نهری در زیر آن درخت در جریان است که 4 نهر دیگر از آن جاری می شود. آن 4 نهر همان است که قرآن در سوره محمد آیه 15 می فرماید نهرهای از آبی که فاسد نمی شود، نهرهای از شیری که طعم آن تغییر نمی کند، نهرهای از شرابی که به آشامندگان آن لذت می دهد، نهرهای از عسل که تصفیه شده. ای فاطمه، خدای رؤوف درباره حضرت علی 7 خصلت فرموده بدین شهر. علی اولین کسی است که با من از قبر خارج خواهد شد. علی اولین کسی است که با من بر لب صراط می‌ایستد و با آتش می‌گوید این شخص را بگیر و آن را رها نکن. علی اولین کسی است که بدنش بعد از من پوشیده خواهد شد. علی اولین کسی است که با من در طرف راست عرش توقف خواهد کرد. علی اولین کسی است که با من درب بهشت را خواهد کوبید. علی اولین کسی است که ساکن علیین خواهد شد. علی اولین کسی است که با من از شراب سر به مهر بهشت می‌آشامد، همان شرابی که مهر آن از مشک و افراد راغب به آن رغبت پیدا می‌نماید.
این احادیث معیت امیرالمومنین با پیامبر دو جوره، یه مدلش بحث اخوت پیامبر رو با امیرالمومنین اثبات میکنه و اینکه در تمام منازل و کمالات و درجاتی که برای پیغمبر در نظر گرفته شده امیرالمومنین همراه با پیغمبر در مقامات ملکوت. خب این یه معنایی داره. یه تعدادش بحث نام و ذکره. هر جا نام خدا برده شده نام پیغمبر برده میشه، هر جا نام پیغمبر برده میشه نام علی برده میشه و بلکه به این معنا تصریح شده که خدا هیچ وقت نام پیغمبر رو خدا رو نمی الا به نام پیغمبر و نام پیغمبر رو نام علی. از اینجا نتیجه گرفتم باید از آن شهادت به امیرالمومنین هم کنار شهادت پیغمبر نبوت پیامبر ذکر بشه. این نکته اینجوری در آوردن. ولی چون بحث ازدواج فعلا بحث فضائل علی ابن ابی طالبه، موضوع ما حضرت زهراست، خیلی من وارد نمیشه. بفرمایید.
ای فاطمه، خدای رؤوف برای اینکه علی در دنیا ثروتی ندارد، در عالم آخرت بهشت را به وی عطا فرموده است و این نعمت‌ها را برای او آماده کرده است. اما اینکه میگویی علی دارای شکم بزرگی است، علی دارای علم مخصوصی است، خدا او را در میان امت من گرامی داشته است. اما اینکه میگویی جلوی سر علی مو ندارد و چشمانی بزرگ دارد، برای این است که خدا او را به صفت حضرت آدم آفریده است. علت اینکه دست‌های علی طولانی میباشد آن است که دشمنان خود و دشمنان رسول خدا را به وسیله آنها به قتل برساند. به وسیله علی است که خدا دین خود را ظاهر می‌نماید، حتی اگر مشرکین نپسندند. به وسیله علی است که خدا فتح و پیروزی به اسلام میدهد و مشرکین را طبق نزول قرآن به قتل میرساند. ستمکاران و پیمان شکنان و فاسقین را که از منافقین باشند به وسیله تأویل قرآن به قتل خواهد رسانید. خدا از صلب علی دو بزرگ جوانان اهل بهشت که بهشت به وسیله ایشان زینت می شود را خارج می نماید. ای فاطمه، خدا هیچ پیغمبری را مبعوث ننموده مگر اینکه ذریه و نسل وی را از صلب او قرار داده، ولی نسل مرا از صلب علی قرار داده است. اگر علی نبود ذریه و نسلی برای من نمی بود. پس از این گفتگوها فاطمه اطهر عرض کرد: یا رسول الله، من احدی از اهل زمین را بر علی مقدم نخواهم داد. آنگاه پیغمبر خدا حضرت فاطمه را برای حضرت علی تزویج کرد. ابن عباس می
گوید: بفرم ابن عباس، یه حدیث دیگه است ادامشه بخونه.
ابن عباس می گوید: به خدا قسم که غیر از علی کسی لایق و همانند فاطمه نبود.
مطلب اینه، این که حضرت زهرا سلام الله علیها باز سوال میکنه از ذوال بطین و میگه جلو میو سرش ریخته و این حرفا رو، دو تا مطلبه. یه معنای ظاهری که خیلی ها میکنن اینه که خواسته مثلا این ظواهر رو که در چشم بعضی ها بد میاد رو ذکر کنه و این با مقام حضرت صدیقه سازگار نیست. اگر علی زاهد بود فاطمه هم در خانه پیغمبر به زاهدانه زندگی میکرد. حالا اون داستان مشهور که نقل میکنن سه تا غریب و مهمان میشن بر رسول خدا در مسجد پیغمبر، شبانه وارد مدینه میشن و نماز مغربش پشت سر پیغمبر میخونن و خلاصه بعد میگن پیغمبر ازشون احوال میشه، میگه غریبیم تو این شهر، کسی رو نداریم. حضرت میفرماد کسی هست اینا رو مهمان کنه؟ کسی جواب نمیده. حضرت میفرماد که یکیشو من برمیدارم، یکیشو پیغمبر با خودش خانه. حضرت علی هم اقتدا میکنه یکیشو با خودش میبره پیغمبر. سومی میام همونجا میمونه، جبرئیل نازل میشه که این یکی هم بذارید مهمون ما. اینا نماز صبح بعد نماز صبح سر نماز جماعت هم دیگر مسجد میبینم بغل هم میشینم، میگم خب چه خبر؟ اولی برمیگرده میگه که خونه حضرت علی بودم، یه نونی بود و یه ماستی بود، روغنی بود، یه چنین یه نون و یه هیچی بیشتر نبود. گویی وزیر این امت و فرد دوم جهان اسلام وقتیم خونش دو رنگ غذا بود، یه رنگش نون بود، یه رنگش هم یا سرکه بود یا روغن یا ماست، همین چیزی غیر از این تو تاریخ یادم نمیاد. اون دومی برگشت بگفت وضع خوب بوده. گفت چرا؟ گفت خونه پیغمبر رفتیم فقط نون بود، خورشته هم نبود. اونم فکر کنم علی برای تو قرض کرد. اونم گفت آره خونه پیغمبر خیلی غذاها اومد ولی همش رفت، فقط همین مون. این سومی یک کله تکون داد، گفت خوش به حال شما. گفت چیه؟ گفت شما بالاخره یه نونی خوردی، من هیچی تا صبح گرسنگی کشیدم. با حالی که جبرئیل گفت مهمون میکنم، منتظر بودم یه غذایی بهش نازل بشه. پیغمبر اینا گفتگو میکنن، گفته چیه؟ قصه رو گفتن. گفت آره ما از شهر دور اومدیم، ما اشراف بودیم، بزرگان بودیم، گفتن پیغمبری اومده، آخرالزمان دینی هست، ما هم را افتادیم بیم دیم بشه. حالا مثلا مهمان بودیم، یکی نون و روغن به ما داد، اینا تو هم که به ما نون دادی. این یکی هم گفت خدا مهمون میکنه، جبرئیل برام نازل شد. گفتم حالا چی میاد؟ شب تا زهای به سخت نگاه کردم، گفت هنو پخته نشده، یه خود دیگه میاد، تا صبح میچی نیمه. جبرئیل نازل شد، گفت به حبیب ما سلام برسون، من دیدم امروز چون مهمان منی مخصوص تو دیدم بهترین غذای عرشیان رو به تو بدم، دیدم بهترین غذا گرسنگی بود، تا تو مهمان ما بودی و سر سفره ما هم نشستی. اینا مال این خاندانن. حضرت زهرا برگرده بگه مثلا حضرت علی مو نداره، مثلا کلاگیس بساره. معلوم میشه ترور شخصیت امیرالمؤمنین و پیامبر که شواهدش بیش زیاده، ترور شخصیت از ابتدا شروع شده بوده. لذا یه عده دنبال این بودن که مناسبی رو برای خودشون موعود بوده. یه آقا وقتی ما اعتقاد داریم یهود به عنوان بزرگترین دشمن ادیان صهیونیسم از کتب آسمانی استفاده میکردن برای جلوگیری از تولد انبیا، تو یه شب اینا بنی اسرائیل 70 تا پیغمبر کشتن، ترور میکردن از این کارو. الان هم میبینیم توی اساطیرشون و کتابهای دینیشون بدترین تهمت ها به انبیا رو از حضرت داوود و سر نماز و حواسش پرت بشه و پرنده بیاد و دنبال پرنده را بیفته و نماز رو ول کنه و بعد بره بالا قصر رو تو خونه نامحرم نگاه کنه و خانومه رو ببینه و خوش نمیدم عاشق بشه و بعد بگه چیکار کنم و شوهرشو بفرسته جبهه، بعدم ببینه اون هی پشت تابوت میره شهید نمیشه، بگه نه باید بری جلو تابوتونو به یه جوری خلاصه با علوم انبیا به کشتن بده که زنشو بگیره. اینا همه مال بنی اسرائیله، اینا همه اسرائیلیات. اصلا مشهور میشه به اسرائیلیات این دروغ سازی ها و دروغ پردازی ها. معلوم میشه که اینا از اول به فکر بودن، پیغمبرم میشناختن، دنبال بعد تأثیر و به جایگاهشان بودن، میدونستن چه کارهایی هم میتونن بکنن چه کارهایی نمیتونن بکنن. انزعوا البطین که این شکم پر جوری که رواه در میاد، حضرت شکم برجسته نداشته، شکم حضرت هم راستای با قفسیره بوده، بلکه بعضی میگن اینم نبوده. اینها القابی است که پیامبر از طرف خدا و نشانه هایی است که خداوند از طرف خدا برای امیرالمومنین ذکر کرده. اینا همین ذکرها رو مسخره کردن، مثل این کارهایی که الان آقا به عنوان پیشرفتهای کشور میگه. این بیشرفهایی که اقرار دارن در میدان درگیری ها که بی‌ناموسن، همینا شروع میکنن این خوبی ها رو برعکس گفتن و مسخره کردن. حضرت زهرا ظاهرا جمله هایی که تو فضا داره تکرار میشه برای بیان فضیلت امیرالمومنین طلب میکنه که پیغمبر بیان کنه. روشن چی داریم میگیم؟ یعنی بهانه دیگه برای بیان فضائل امیرالمومنین. اشتباه نشه. روشن چی داریم میگیم؟ بفرمایید.
شیخ صدوق در کتاب اعمالی با چند واسطه از حضرت علی بن ابی طالب روایت میکند که فرمود: من تصمیم گرفتم که با حضرت فاطمه دختر پیامبر ازدواج نمایم، ولی جرأت نمیکردم این مطلب را با رسول خدا در میان بگذارم. این آرزو شب و روز در سینه من بود تا اینکه بالاخره به حضور پیامبر خدا مشرف شدم. آن حضرت به من فرمود: یا علی. عرض کردم: بله یا رسول الله. فرمود: تصمیم ازدواج داری؟ گفتم: رسول خدا بهتر میداند. پیغمبر خدا این منظور را داشت که بعضی از زنان قریش را برای من بگیرد، ولی من این خوف را داشتم که مبادا فاطمه از دستم برد. زمانی پیامبر خدا شخصی را نزد من فرستاد و مرا احضار فرمود و من که از شدت فرح و خوشحالی سر از پا نمی‌شناختم به حضور آن حضرت مشرف شدم. دیدم آن برگزیده خدا به قدری مسرور و خوشحال است که هیچ روزی نبود. در آن موقع آن حضرت در حجره ام سلمه بود. وقتی نظر مبارک آن حضرت به من افتاد، صورت مبارکش می درخشید. به قدری مسرور و خندان بود که نظر من به سفیدی و درخشندگی دندانهایش افتاد. رسول خدا به من فرمود: یا علی، مژده باد تو را، زیرا خدا آن غم اندوهی که من درباره ازدواج تو دارم برطرف کرد. عرض کردم: چگونه یا رسول الله؟ فرمود: جبرئیل نزد من آمد و سنبل و قرنفل بهشتی به من داد، من آنها را گرفتم و بویدم. به جبرئیل گفتم:
قرنفل ظاهرا.
به جبرئیل گفتم: این سنبل و قرنفل برای چیست؟ گفت: خدای توانا به ملائک و ساکنین بهشت دستور داده که بهشت را با درخت و میوه و قصرهای آن زینت نماید. باد بهشت را مأمور کرد تا انواع اقسام عطر و بوی خوش را در بهشت منتشر نماید. حورالعین بهشتی را دستور داده که سوره طه و تواسین و یاسین و حامیم عین سین قاف را تلاوت کنند. سپس منادی از زیر عرش ندا داد: آگاه باشید که امروز روز ولیمه و عروسی علی ابن ابی طالب است. من شما را شاهد می‌گیرم که فاطمه زهرا دختر پیامبر را برای علی ابن ابی طالب به رضایت خود تزویج نمودند. آنگاه خدای رعوف ابر سفیدی را فرستاد تا لؤلؤ زبرجد و یاقوت بر سر ایشان نثار کرد. سپس ملائک برخواستند و از سنبل و قرنفل بهش نثار نمودند که این سنبل و قرنفل از آنها می باشد. پس از این جریان خدا ملکی را که نامش راحیل است و در میان ملائکه خطیبی بلیغ‌تر از او نیست مأموریت داد که خطبه بخواند. راحیل خطبه‌ای خواند که اهل آسمان و زمین نظیر آن را نشنیده بودند. بعدن منادی در بهشت ندا کرد: ای ملائکه و ساکنین بهشت من، ازدواج علی ابن ابی طالب را که حبیب پیامبر است با دختر پیامبر تبریک بگویید، زیرا من هم به ایشان تبریک گفتم. آگاه باشید که من بعد از پیامبران محبوب ترین زنان را برای محبوب ترین مردان تزویج نمودم. راحیل گفت: پروردگارا، علاوه بر این برکتی که ما می‌بینیم در بهشت به ایشان داده‌ای، چه برکتی به آنها عطا خواهی کرد؟ خدای رؤوف فرمود: برکت بیشتری که به ایشان میدهم این است که با محبت من زندگی خواهند کرد و ایشان را برای خلق خود حجت قرار دادم. به عزت و جلالم قسم، من مخلوقی از ایشان به وجود میآورم و نسلی از ایشان ایجاد میکنم که خزانه داران زمین و معدن علم و طرفداران دین میباشند. بعد از پیامبران به وسیله آنان بر خلقم اتمام حجت مینمایم. مجده باد تو را یا علی، زیرا خدا تو را به قدری گرامی داشته که احدی را نداشته است. یا علی، من دخترم فاطمه را برای تو تزویج نمودم همانطور که خدای رحمان و رحیم تزویج نموده است. من به آن چیزی برای زهرا راضی شدم که خدا راضی شده است. اکنون این زن توست که در اختیار تو می باشد. تو از من به وی احق و سزاوارتری. جبرئیل به من خبر داده که بهش به شما دو نفر مشتاق است. اگر خدای توانا مقدر ننموده است که فرزندانی از شما به وجود بیایند که بر خلق حجت باشند، دعای بهشت و بهشتیان را در حق شما مستجاب میکرد و شما را زودتر داخل بهشت میکرد. یا علی، تو بهترین برادر و بهترین داماد و بهترین همدم منی. یا علی، برای تو همین بس که خدا از تو راضی است. حضرت علی میفرماید: به رسول خدا عرض کردم آیا مقام من به جایی رسیده که در بهشت نامی از من برده شود و خدا ملائکه را برای ازدواج من شاهد بگیرد؟ پیغمبر اکرم فرمود: خدای رؤوف هرگاه ولی و دوست خود را گرامی بدارد، به گونه‌ای گرامی می‌دارد که چشمی ندیده و گوشی نشنیده باشد و خدا این مقام را به تو ارتا فرموده است. حضرت علی فرمود: پروردگارا، به من توفیق بده که در برابر نعمت تو شکرگزار باشم. پیغمبر خدا فرمود: آمین.
چند تا مطلب تو این هست. این روایت تقریبا معتبر و جواز معتبرترین، یکی از معتبرترین روایات ازدواجه. سندهای متعدد هم داره، تو عیون هم اگه خاطرم باشه بوده، چند جا نقل شده. این سبک یا راحیل یا ملکیست که اصلا انگار شأنیتی جز مسئله خطبه ازدواج از زهرا نداشته، مخلوق شده فقط برای این جهت. یه مطلب دیگه این که خطبه ای میخونه که احدی نشنیده. این هم برکت این روز رو نشون میده، هم برکت این ازدواج رو. خطبه معنای ثنا و حمده. در تولد حضرت زهرا سلام علیه ولد که انا عطینا کل کوثر فصل لربک و انهر، نعمتهای ویژه، شکر ویژه دارن. این خطبه خواندن برای یک امر این چنینی معلوم میشه ازدواج بسیار بلند و عظیمیه. این نکته. نکته دومی که باز در میاد اینه، این خطبه رو احدی تا حالا نشنیده. یعنی این یه داستانیست که نظیر نداره. خطبه بی نظیر در داستان بی نظیر خوانده میشه. یعنی هیچ ازدواجی ظاهرن تو عالم، پیغمبر برترین مقام، ولی هیچ ازدواجی به مثل ازدواج علی و فاطمه نبود از حیث ارزش. یعنی معنای نکاح اعلا و کف تمام، این دو برکت تمام در یک نکاح، نکاح فاطمه است. ما ازدواج های خیلی خوب داشتیم، پیغمبر با خدیجه یه ازدواج واقعا ایدئال ملکوتیه، ولی خطبه نداره، راحیل نداره، عاقد خدا نیست. یه داستان عجیبی ازدواج از زهرا و فاطمه، باید روز جهانی ازدواجش کرد، یه چنین چیزی باید توش کار بشه، نه مثل این کارهایی که الان میکنن و رمان میبرن، باید مردمیش کرد و کاری کرد که اصلا این روز این ازدواج رخ بده. یه روز خاصیه، خیلی داستان پشت سرش نقش دادن کنه. یه خطبه این داستان ازدواج یک فصل کتاب بهار به این مسئله اختصاص داده شده، اینقدر در موردش حرف زده شده. داستان مهرش که چی بشه، ظاهرا این تشکیل ازدواج و خانواده و نکاح، نکاح امامت هم هست. لذا اینجا گفت دیگه از اینها یه خلقی آفریده میشن که ذریه‌ای که تو عالم نظیر ندارن، از پیغمبر نیست، گفت ذریه من از صلب علیه، از بطن فاطمه است و از صلب علی. داستان داستان خیلی بالایی، خیلی مطلب داره. معلوم میشه روزه و داستان و قصه خیلی عجیبیه. ما نکاح که بهترین عمل بعد از ایمانه به این دوره نداشتیم. شاید بشه گفت این از خصائص بی نظیر علی ابن ابی طالب که حتی پیغمبر هم چنین چیزی نداشته، نداشته چنین جایگاه. لذا نسل امامت و با انفسنا مسئله حل میشه. یعنی بگیم یعنی حضرت علی بالاتر بود، میگه مثلا حضرت علی و پیغمبر دو نفر نیستن که با هم مقایسه بشن. اینا یک روح در دو پیکرن، یک حقیقت در دو جسدن، لذا همه فضائلشون برای هم دیگه است. فقط اینجوری میتونید جواب بدید، و الا این از قضایای منحصر به فرد عالم ملک و ملکوته. این نوع ازدواج به این شکل، با این خطبه، با این برکات، با این مطالبی که بالا برکت مبارکه است، بهترین شجره از این صلب در میاد، این از خصائص ویژه امیرالمومنین. بفرمایید.
روایت 14 هم. در کتاب قرب الاسناد با دو واسطه از حضرت امام باقر روایت میکند که فرمود موقعی که فاطمه اطهر با حضرت علی ابن ابی طالب ازدواج نمود، فرش ایشان یک پوست گوسفند بود، هرگاه میخواستند روی آن بخوابند آن را برمیگرداندند و روی پشم آن میخوابیدند. متکای آنان از پوستی بود که آن را از لیف خرما پر کرده بود. مهریه فاطمه اطهر یک زره آهنی بود. شیخ در کتاب اعمالی با چند واسطه از حضرت موسی بن جعفر از پدران بزرگوارش از جابر بن عبدالله انصاری روایت می‌کند که فرمود هنگامی که رسول خدا فاطمه زهرا را برای حضرت علی تزویج نمود، گروهی از قریش نزد پیامبر آمدند و گفتند تو فاطمه را با مهریه اندکی برای علی تزویج کردی. آن حضرت فرمود من فاطمه را برای علی تزویج ننمودم، بلکه آن شبی که خدا مرا معراج برد نزد سدرت المنتها ازدواج فاطمه را انجام داد و به سدرت المنتها فرمود آنچرا که در و گوهر و مرجان داری برای فاطمه زهرا نثار کن. آنگاه حوریان بهشتی سبقت گرفتند و آنها را جمع نمودند و فخر کردند و گفتند اینها از نثارهای فاطمه زهرا می باشند. هنگامی که شب عروسی فاطمه زهرا فرا رسید پیغمبر اکرم،
نکته های خیلی عجیبی ها. اولا لیلت الاسرا سدرت المنتها، یعنی اون بالاترین مقامی که برای کمالات بشری هست سدره است. این سدره حالا اون درخته، اون درختی است که نثار خودشو، یعنی همه نعمتهایی که در بهش میشه پرد شد، اینا سفره ازدواج فاطمه و علی است. خیلی معنا پیچیده است، خیلی. یعنی خدا همه عالم و همه برکات رو در ذیل این نکاح و این محبت و این علاقه و این عقد قرار داده. خیلی حرف از این حرف بالاتره، یه داستان خیلی پیچیده‌ایه. مثل قدیر باید این ازدواج رو معنا کرد، مثل کربلا باید خوندش و معانی خاصی رو باید توش در آورد. ایشالله گفتیم یه روزی اینها باب بشه و مردم یاد بگیرن که خداوند تو بعضی از زندگی‌ها چقدر برکت قرار داده که نثارش رو عقد اون موقع خونده شد، اصلا امر زمانی نیست. میگم پیغمبر تو عقد خون، میگه اصلا من الان نخوندم. و صدره کی بوده؟ لیلت الاسرا رو زمان ظاهری کی بوده؟ مکه بوده، اون پیغمبر هجرت نکرده بود به مدینه. فاطمه زهرا سلام علیها حالا 7 سالش بوده، چند سالش بوده یادم نیست، 7 سال بود 6 سال خوندیم تو روایت، 5 سالش بوده. بعد 4 سال بعد تو مدینه. میگه همون تو صدره منتها در امر غیر زمانی، عقد عقد زمانی نیست، عقد عقد مکانی نیست، یه عقد انجام شد. یه خود باید بلندتر دید. خب بعدی،
هنگامی که شب هنگامی که شب عروسی فاطمه زهرا فرا رسید پیغمبر اکرم استر خود را آورد و یک پارچه روی آن افکند و به فاطمه فرمود سوار شو. آنگاه به سلمان دستور داد تا مهار آن را بکشد و خود آن حضرت آن استر را میرانید. در بین راه بود که رسول خدا صدایی شنید. ناگاه دید جبرئیل و میکائیل هر کدام با 70,000 ملک آمدند. پیغمبر خدا به ایشان فرمود: برای چه به زمین آمده اید؟ گفتند: ما آمده این فاطمه زهرا را برای علی ابن ابی طالب ببرید. سپس جبرئیل و میکائیل و رسول خدا تکبیر گفتند. از آن موقع به بعد بود که در عروسی ها تکبیر میگفت.
که الان متاسفانه تکبیر نمیگن. بفرمایید.
در کتاب عیون از پیغمبر اکرم روایت میکند که فرمود: من فاطمه را تزویج نکردم مگر بعد از اینکه خدا به من دستور. نیز در همان کتاب از رسول خدا روایت میکند که فرمود: ملکی نزد من آمد و گفت: یا محمد، خدا تو را سلام میرساند و میفرماید. چون من فاطمه را برای علی تزویج نمودم، تو نیز این عمل را انجام بده. من به درخت طوبا دستور دادم دو رویاقوت و مرجان را آماده نماید. اهل آسمان برای این ازدواج مسرور و خوشحال شدند. به زودی دو فرزند از او به وجود می آید که بزرگ جوانان اهل بهشت خواهند و اهل بهشت به وسیله ایشان زینت داده می شوند. ای پیامبر، مجدبات تو را که بهترین اولین و آخرین خواهیم. در امالی با چند واسطه از حضرت علی ابن ابی طالب روایت میکند که فرمود: روزی پیغمبر اکرم به ام ایمن فرمود: برادرم کجاست؟ گفت: برادرت کیست؟ فرمود: علی. گفت: یا رسول الله، تو دختر خود را برای علی تزویج نموده ای، باز هم به او میگویی برادرم؟ فرمود: آری ای ام ایمن، به خدا قسم که من دخترم را به همسری دادم که در دنیا شریف و بسیار در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربین خواهد. نیز در همان کتاب با چند واسطه از حضرت امام جعفر صادق روایت می‌کند که فرمود: خدای رؤوف یک چهارم از دنیا را مهریه فاطمه قرار داد، بنابراین یک چهارم دنیا مال فاطمه میباشد. نیز بهشت و دوزخ را مهریه حضرت زهرا قرار داده است. حضرت زهرا دشمنان خیش را در دوزخ و دوستان خود را داخل بهشت می‌نماید. فاطمه صدیقه کبراست به قرن‌های گذشته نسبت به وی معرفت داشت.
یعنی جایگاه حضرت زهرا در قرون اولا هم علام عرفتها دارد، یعنی همه تاریخ گذشته تاریخ انبیا با معرفت فاطمه بود، سلسله مراتب و مدارج انبیا بر اساس محبت از زهرا تعیین می‌شده. ناموس دهر، ناموس عترت، مقام خاص. بفرمایید.
در کتاب قرب الاسناد با دو واسطه از حضرت صادق روایت میکند که فرمود: پیامبر خدا فاطمه را برای علی تزویج نمود به یک زره که مساوی با 30 درهم بود. در کتاب خرائج مینگارد: هنگامی که وقت عروسی حضرت فاطمه فرا رسید، پیغمبر اکرم غذایی از خرما و روغن را که آن را خبیث میگویند تهیه کرد و به حضرت علی فرمود: مردم را برای ولیمه حضرت فاطمه دعوت کن. حضرت امیرالمومنین میگوید: من نزد مردم آمدم و گفتم بیایید و از ولیمه عروسی استفاده نمایید. وقتی مردم آمدند، رسول خدا فرمود 10 نفر 10 نفر بر سر سفره حاضر شوند. پیامبر اکرم پس از اینکه غذا به آنان داد، روغن و خرما هم به ایشان عطا کرد. غذا همچنان برکت میکرد. هنگامی که غذای مردها را داد، متوجه غذا شد و آب دهان خود را بر آن زد و از خدا خواست که به آن برکت داد. از آن غذا برای زنانش فرستاد و فرمود: بخورید. سپس پیغمبر خدا کاسه‌ای خواست و مقداری غذا در میان آن ریخت و به من فرمود: این غذا برای تو و زوجت میباشد. آنگاه جبرئیل با گروهی از ملائکه ناظر شدند و هدیه آوردند. رسول خدا به ام سلمه فرمود: این ظرف را پر از آب کن. بعداً به من فرمود: یا علی، نصف این آب را بیاشام. سپس به فاطمه فرمود: تو نیز مقداری از این آب را بیاشام. آنگاه پیغمبر خدا مابقی آن آب را گرفت و به صورت و گلوی فاطمه پاشید. رسول خدا پس از این جریان سبدی را باز کرد و مقداری نان قندی و موز و کشمش در میان آن بود. فرمود: اینها هدیه جبرئیل است. سپس یک گلابی را دو قسمت نمود، یک قسمت آن را به علی و قسمت دیگرش را به فاطمه زهرا عطا کرد و فرمود: این هدیه است از بهشت.
اینا داستان‌های متعددی است که در فضائل هر کدومشان داستانی داره. بعضیش به نقل دقیق نقل شده، بعضیش نقل اهل بیت نیست، چون وقت ما تمامه نمیتونیم، اما 30 صفحه بسته. اما در بحث مهر که گفته شد، زره علی 30 درهم در قرب الاسناد، این در روایات متعدد ما داریم که 500 درهم مهر از زهرا بود. تو روایات متعدد داریم که سنت هم همین باشه. 30 درهم فکر میکنم اشکالی داشته باشه، روایات یه دونه هم نیست، 500 درهمه. دلیلش هم گفته شده که این تسبیحات حضرت زهرا است، 100 تا سبحان الله، 100 مهر و غرور اینه. یعنی یه جا آدرس نداره 500 درهم، جاهای مختلف باشه. 30 درهم باشه خیلی عددش متفاوته. امروز شروع بحث مهر بحث کردن، محاسبات متعددی هم کردن از دو سکه سه سکه شروع میشه با وزن نقره حساب کنید که الان نقره استخراجش خیلی بیشتر شده و خیلی زیاد معادنش زیاد شده، قیمتی که طلا داره نسبت به قبل نداره، نسبت 10 برابر نیست الان قیمت نقره، از 10 برابر که هیچی، 30 برابر طلا هم پایین تره، 40 برابر طلا هم پایین تره، اصلا قیمتش قابل مقایسه نیست با طلا. ولی اون موقع نسبت داشته 30 درهم 500 درهم شده 50 دینار هر 10 مثقال نقره، هر 10 سکه یه سکه طلا میشد. اینجوری مضرب دهی رو قرارداد قرار داده بودن، این شکلی بود کیفیت سکه ها فرق داشته. خلاصه از 3 سکه تا 5 سکه تا 12 تا 25 تا 30 خورده ای میشه دیگه. خیلی زور بزنیم با یه مدلی که ابوی ما حساب میکرد، بگیم من 50 سکه دیگه، حالا سکه های خود اضافه شده دیگه، اینجوری میشد. یعنی دیگه به روش دلخوش عروس خانم به این روش، و الا همین میشه که دارن محاسب. مهر سبک بود. ازدواج اینقدر سخت نبود، اینقدر پیچیده بود. طرف اگه میخواد ازدواج کنه از کنکور سخته در الان، یه دوره دافوس جستجو باید بذاره، بعد دافوس نمیدونم تفحص بذاره، مثلا مشاوره کنه. سخت شده، تکلفات زیاد شده و این برکاتی رو از بین میبره. به همین مقدار اکتفا میکنیم، چهارشنبه تو همین مقدار باید بس باشه. و صلی الله علی محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.